بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. حالا در دقیقه ها نشد فکر کنم. من یه مطلب رو خواستم، اون نکته که بگم رو به نظر میشه یه مقدمه دیگر هم بگم که بعد این مطلب کل فضای مسائل زن رو یک جا بشه گفت، اون جدا نگم. من خواستم بحث ظلم تاریخی به زن رو بگم، من تو برای این ظلم تاریخی من بگم شما بگم بعد این بگم. ببینید اگر ما تحلیلمون از خانواده غیر از جامعه شد، تحلیل از باب نمونهش خواهم، تحلیل پدیده ظلم به زن در طول تاریخ هم متفاوت میشه. وقتی که دارن میگن در طول تاریخ به زنان ظلم شده، با چه حیثی دارن میگن؟ آیا به عنوان یک کارگر به آنها ظلم شده؟ به عنوان یه نمیدونم چی، یا به عنوان یک زن بهشون ظلم شده؟ بحث کدومه؟ اگه به عنوان کارگر اینا باشه که زن بودنش موضوعیت نداره، میگه آقا جون در تمام جوامع سنتی به کارگران ظلم میشد، حالا کارگران مردن یا زن، نمیدونم در تمام جوامع سنتی به رعیت ظلم میشد، رعیت مردش یا زن، این حیثش که نیست. کدوم حیثشه؟ حیث زن بودنشه. زن بودن زن کجاست که نمود جدی داره؟ توی فضای خانواده. پس اگه ما بریم تو فضای خانواده تحلیلش کنیم، بیایم تو اینجا توی فضای جامعه اگر ظلم داره به زن به شخصی میشه، ببینید این ورش میمیسم من، هدف تشکیل این ورشم تشکیل این آرمان جامعه است. هدف افراد از حضور در جامعه و تشکیل جامعه، تشکیل شرکت اجتماعی چیه؟ منفعت بیشتر ببرند. خب هدف منفعت بیشتر بردنه. تو هدف منفعت بیشتر بردن، برای این که به هم دیگه ظلم نکنن، قانون اصلی میشه عدالت، حد و مرز معلوم بشه. هدف افراد از تشکیل خانواده چیه؟ هدفشون چیه؟ این ضابطش مودت و رحمته. هدف چیه؟ یعنی چرا میری خانواده تشکیل میدی؟ چی؟ میدونم اون نیازه، اینگاه بخواد نیاز جنسی. میخوام اگه کسی نیاز جنسی باشه نمیره خانواده تشکیل بده، میره اشباع نیاز جنسی میکنه فقط. این مهمه ها، همون نیاز عاطفی رو من خودم روش معرف بدم. ببینید ها، بعضی افراد میگن که علت تشکیل خانواده نیاز جنسیه. نه، اگه کسی بخواد نیاز جنسی رو رفع کنه خانواده تشکیل نمیده. به قول این مثالی که خودشون میزنن، میگن که آدم بخواد یه لیوان شیر که نمیره گاو بخره. دی وقتی افراد میزنن کاملا توی این فضا دارن تحلیل میکنن. دیدی یا نشید این توی جوان ها نشید همچی روی روی میگن که بله. حالا حرف هم این است که خانواده برای این است که یک در واقع پیوند روحی برقرار کنیم. توی این پیوند روحی به قولشون نیازهای عاطفی، نیازهای درونی، نیازهای عمیق رو میخواییم تأمین کنیم، نه منفعت هامون به معنی که اینجا بود. خب اگر تو این فضا دنبالشیم، ظلم در این فضا فرق میکنه با ظلم در این فضا. یعنی اگر توی جامعه کسی ظلم میکنه، میخواد منفعت بیشتری ببرد که ظلم میکند، درسته؟ کسی از حد خودش تجاوز میکنه، تو حد خودش نیست، به خاطر منفعت بیشتره. اما اگه تو فضای خانواده کسی داره ظلم میکنه، مسئلهش منفعت بیشتر نیست، مسئلهش این است که این نیاز عاطفیه، این پیوند روحیه رو میخواد به نحو دیگری به دست بیاره بلد نیست. مثال خیلی قشنگی شیطانی میزنه، میگه شما وقتی میخواید ظلم به زن رو تفسیر کنید، اول باید ظلم به کودک رو تفسیر کنید. آیا برخی والدین هستن به بچه‌هاشون ظلم میکنن؟ پدری که بیخود بچه کتک میزنه ظلم میکنه، تنبیه یه جایی داره، ولی یه مواردی هست که ما میدونیم که این پدر ظالمه در حق بچه‌هاش. این که ظلم میکنه به خاطر منفعت بیشتر داره ظلم میکنه یا به خاطر امر دیگریه؟ حرف معلومه؟ یعنی این مثلا ببین، یه بار به کارفرما کارگرش کتک میزنه که چرا بعد کافی کار نکردی، پولمون کم شد، چرا فلان چیز خراب کردی، پولمون کم شد، سهممون، درآمدمون کم شد، تو باید بیشتر برای من کار بکنی. پدر که بچهشو تنبیه میکنه، روالش اینه، نمیخوام بگم موردی ممکن، موردی نمیخوام بگم، ممکنه یه مورد پیش بیاد پدر این تنبیه اینجوری هم بکنه، ولی روال تنبیهایی که پدرها میکنن این است که میخواد از بچهش بیشتر منفعت به دست بیاره، حال کمتر به دست آورد تنبیهش میکنه.
چه چیزی موجب این ظلمه میشه تو خانواده؟ هم عادیش در نظر بگیرم، فعلا بحث منو ولش کن، من میگم اینجا نبینید. بلد نیست. در واقع مسئله اصلیش تو اینجا میشه جهالت. نمیدونه چی کار کنه اون روابط مطلوب رو به دست بیاره. این واقعا بچه دوست داره و کودکش میزنه. این نیست که دوستش. ببین توی کارگر و کارفرما، این کارفرما ارباب رعیت، ارباب که رعیت چه کودک میزنه، این نیست که دوستش داره کودکش میزنه. این پدری که بچه‌ش کودک میزنه دوستش داره کودک، ازش بپرسه میگه خیرش رو میخوام، اما نمیفهمه، بلد نیست. حرف معلومه؟ خب اگر اینجوری شد، راه حل نجات این، راه حل رفع این ظلم چیه؟ این که بیایم حق اینها رو بیشتر بهش بدیم، حقاشون از هم متمایز کنیم، یا بیایم کار بکنیم، کار تربیتی رو پدر، کار تربیتی فرهنگ سازی رو، این که تو یاد بگیر نیاز عاطفی رو چجوری تامین کنید. الان دقیقاً مهم مسئله فقط مسئله زنان، حقوق کودک. ببینید شما تو نگاه اسلامی محور تأکیدات حقوق والدین یا کودک؟ دیدی دیگه، ادبیات والدین نه کودک. چرا غربیا محور گذاشتن حقوق کودک؟ چون خانواده را من دارم خوشبینانه‌شو میگم، اما بدبینانه‌ش که عوامل دیگه است. این نکته بگم، خوشبینانه بدبینانه اینم باز خوبه تو فهمش. آقای مطهری تو این کتاب نظام حقوق زن، گفتم کتاب خیلی کتاب مهمیه، اونجا شروع بحثش اینه دیگه، میگه اصلا باید ما این مسئله حل کنیم، نبریم سراغ آزادی تساوی. میگه اما چرا غربی‌ها رفتن سراغ این؟ یه تحلیل اجتماعی میکنه، تو اول تحلیل اجتماعیش میاد همین مشکل رو میگه. میگه که اگه دقت کنید، نهضت آزادی دفاع از زن در ادامه نهضت دفاع از کارگر، دفاع از حقوق رعیت و اینها مطرح شد. جنبش‌های اجتماعی در مقابل ظلم‌های اجتماعی رقم خورد. در ادامه اینها جنبش دفاع از، و این موجب شد که دفاع از زن هم مثل دفاع از کارگر رو اینجور امور ببینن. این اول تحلیل کاملا جامعه شناختیه، به قول خودمون همدلانه میکنه، یعنی میگه اینا دچار یک اشتباه شدند تو فهم مسائل زن. بعدش میگه حال حواستون باشه آقا جون، سرمایه‌داری هم در چیز بود، تو کار بود، منافع سرمایه دارن بود، زنان حقوق بهش زنها بدیم، زنها رو بیاریم تو نیروی ارزان قیمت کار هستن بکشینیم، از تبلیغاتشون استفاده کنیم، اینا هم مزید بر علت شد. چرا زنان رو اینجور آوردن تو خیابون؟ اولش این بود که میخواستن به اینا حقوق بدن، دومش این است که سرمایه دارا دیدن که خیلی به نفعشون این کار. این مدل تحلیل خیلی مدل تحلیل دقیق و خوبیه. ماهای دست ماها بدن، فقط بینیم سراغ دومی. خب اگه سراغ دومی رفتی، یعنی این سرمایه‌دار خواستن این کارو کنن، هیچ کم نفهمید، هیچ کم مخالفت نکرد، تونستم مسئله رو برسم. شیطانی میگه اول توجیه معرفتیش حاصل شد که سرمایه‌دارا تونستن این سوء استفاده ها رو بکنند. یعنی ما اگه میخوایم ظلم به زنان رو تحلیل کنیم، اول ببینیم آقا چرا داره ظلم میکنه، بعد بریم چرا اینجوری حالا نقدش کنیم. میگه آقا کیان حقوق کودک، یه برخی معتقدن که واقعا صهیونیست‌ها دارن اینجوری حقوق کودک رو مطرح میکنن. ما ممکنه صهیونیست دارن باشن، اما اول توجیهش رو ببینیم. دارن نگاه میکنن، شما ببینید مسئله رو، ببین از منظر همین مسئله حقوق کودک، از منظر شرکت ببین، من به جامعه میگم شرکت، بگم پیوند، خانواده پیونده، جامعه شرکته. شما از منظر یک شرکت و یک سازمان تحلیل کنید حقوق کودک رو، میگی آقا جون ما کودک داریم و بزرگسال که میشه والدینش، از کی باید دفاع کنیم؟ همواره باید از مظلوم دفاع کنیم. کی اقتضای مظلوم شدن داره؟ کودک. چرا؟ چون ضعیف‌تره. برای همین محور حمایت‌ها باید بشه حمایت از حقوق کودک. از در مقابل کی؟ در مقابل پدر مادر، چون اونا قوی‌ترن، اونا احتمال ظلم دارن. این افق تحلیل شرکتیه. حالا بیا تو افق تحلیل خانواده. شرکت، سازمان، جامعه، یعنی اون که قراردادها اینا رو کنار هم گذاشته، واقعیت نیست، همون که فرق خانواده و جامعه. بیایم تو با خانواده، تو با خانواده کی غالبا ظلم میکنه؟ همینجوری عادی نگاه کنید. الان شما تو خانواده نگاه کنید، بچه‌ها غالبا به پدر و مادر زور میگن یا پدر مادر رو به بچه‌ها؟
الان جامعه الان ما بچه‌ها،
قبلش هم همین بوده همیشه. نکتهش بگم، نکتهش اگه نکتهش معلوم بشه، زور میگن به معنی ظلم کردن، نه زور میگن به معنی جهالت. ظلم میکنن کیا؟ به اون یکی ظلم میکنند، بچه ها به والدین ظلم میکنن یا والدین به بچه ها؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تو فضای خانواده عواطف والدین به بچه خیلی خیلی بیشتر از عواطف بچه به والدینه. ظلم کردن یه نکتهش منفعت طلبیه، یه نکته دیگهش یعنی اینکه چیز زور گفتن ظلم کردن، یه نکتهش ضعف و قوته. ضعف و قوت تو فضای منفعت طلبی معنی داره. یه نکته دیگه که عامل و محرک زوره این است که شما احساسات عاطفی کمی داشته باشید نسبت به طرف. شما نسبت به کسی که دوستش داشته باشی ظلم نمی‌کنی، اگر کاری می‌کنی جهالت خرج می‌دی، اما نسبت به کسی که احساسات عاطفی قوی نداری ظلم می‌کنی. ارباب که رعیتشو کتک میزنه، رعیتشو دوست نداره که کتکش میزنه. فهمید منظورم معلومه؟ توی فضای خانواده والدین بچه رو خیلی دوست دارن، دوست داشتن از والدین به فرزندانه. برای همین کی احتمال ظلمش میره بالا؟ فرزندان. والدین اگر ظلم بکنن غالبا علل قاعده رو جهالته، یعنی این نمیخواد، اما بچه منفعته واقعا هنوز. یعنی بچه اون احساسات والدین به خودش نداره، چون احساسات نداره راحت تعدی میکنه به اون. وقتی که این گفتم اخبار توی فضای حکومت دینی هستش، من یه یادداشتی دارم مفصل البته به اسم مقتدر مظلوم. آیا کسی که مقتدره ظالمه یا مظلومه؟ تو فضای غرب میگن قدرت فساد میاره. قدرت فساد میاره تو فضای جامعه محض اونم کاملا غیر توحیدی. قدرت فساد میاره. کسی که زور داره میتونه زور بگه و چون میتونه زور بگه زور میگه. اما آیا ممکنه کسی که زور داره زور بشنوه؟ آیا کسی که قدرت داره به جایی که فساد بیاره مظلوم بشه؟ کنتو امیرن فاصبحتو مأمورن، از علی علیه السلام. آقا در رأس قدرت بود، مظلوم ترین آدم بود. میشه یا نمیشه؟ چرا میشه؟ زمانی که اینی که تو رأس قدرت رابطه عاطفی داشته باشه با زیر دستاش، اتفاقا اقتضای زورگویی است. اگر اونها رابطه عاطفی نداشته باشن، حرف معلومه؟ تو حکومت چه هم اینا برای زیر دسته به علی علیه السلام زور میگه. کیا زور میگفتن؟ هر مقدار رابطه عاطفی یا جهالته. حالا تو از امیر جهالت منتفیه، چون جهالت منتفیه فقط زور بهش میگن. یعنی زیر دستاش یا به خاطر منفعت طلبی یا به خاطر جهالت بهش زور میگن. حرف معلومه؟ حال این مسئله تو خانواده خیلی واضح تره. بچه ها به والدین زور میگن. چرا زور میگن؟ به خاطر اینکه یعنی حالا ما باید از کدوم دفاع کنیم؟ از زاویه عدالت باید از حقوق والدین دفاع کنیم. به والدین میگن مواظب بچت باش، بهش ظلم نگو، خیلی کم میگن. اصلا شما تو فضای اسلامی وقتی میگن حقوق فرزند در والدین، چه حقوقیش برن؟ اسم خوب بذاره، تربیتش کنه، به باید اینا دیگه، تربیتش کنه حقیست که بر عهده او دارد، نه اینکه کتکش نزنه. چرا نمیگن کتک نزنه؟ چون اقتضای محبت اینه که کتک بزنه. آقا یعنی هیچ پدری بچهشو بی خودی از رو ظلم کتک نمیزنه؟ چرا میزنه؟ قواعد اجتماعی که داره میگه منظور 100% نیست. ما داریم فضای عمومی رو میگیم. قانون رانندگی هم گفتم دیگه، چرا قرمزم یه جا میشه رد شد، اما اقتضای عموم بشر این است که والدین محبت کنن. چون اینجوریه پس ما باید به بچه ها بگیم به بابات زور نگو، نه اینکه اختیارات باباها رو مرتب کم کنیم به نفع بچه ها. فهمید چی شد؟ قد اینجوری داره خانواده رو نابود میکنه به اسم حقوق کودک. تو کشور ما هم داره راه میفته متاسفانه. یعنی شما نه بله 4 تا بچه رو مثلا توسط یه والد اونا رو به نحو خاص دادگاه بگیره پدر رو مجازات کنه. اونا استثناءات همواره پیدا میشه. خب حالا اینکه اومد، حالا بریم سراغ زن و شوهر. اول معلوم شدش که ظلم تو خانواده چگونه داره رخ میده. ظلم تو خانواده رو محور جهالت داره رخ میده. خب تو محور جهالت کی ظلم میکنه؟ کسی که نفهمه. تو محور خانواده کسی که نفهمه، یعنی مردان که زنان رو کتک میزدن. حالا به اول شاییم تر یه نکته قشنگی میگه، میگه نیا کنید همین الان تو جامعه ما، همین الان اوشون الان هم هست، 50 سال قبل با الان فرق نکرده، زنی شوهرش رو کتک بزنه قابل تحمل تر است تا مردی زنش رو کتک بزنه. دقت کردید؟ بلاز عرف اجتماعی زن شوهرش، اگه اینجور بگم بجای قابل تحمل این بگم بهتره، اگه زنی شوهرش رو کتک بزنه میزنن دیگه. این شیرین عبادی معروفه، خاطرات شوهرش رو بخونید، خودش شوهرش گفته با لنگه کک میگفته کتک میزده شوهرش رو. اگه زنی شوهرش رو کتک بزنه مردم چه تعبیری در موردش به کار میگن؟ میگن چه زنیه؟ میگن چه زن ظالمیه؟ نه، فضایی که میفهمن که کتک نه، نه دیدی اون کتکی که دارم میگم یعنی واقعا مرده، این زن ذلیل که میگن دقیقاً اونجا رو میخوام بگم، کتک خوره، کتک زن نیست و زنه هم واقعا میزنه. نه دیدی داشتی تو فامیلاتون هیچ کسی داشت سراغ ندید؟ من حالا فامیل دور سراغ دارم که مرد زنه کتک میزنه خیلی دور چیزه چیز هست یا نه تصویر داره. به اینجور زنها چی میگن اطرافیان؟ میگن چه زن ظالمی؟ نمیگن ظالم، چه تعبیر به کار ببرند؟ بیشتر از تندخو، صرف تندخویو نمیگن، یک کلمه دیگه دارد چی؟ نه مقتده نه، عرف اجتماعی بگید که آقای زنه عجب زنه سلیته هست ولی یه بیشتر از سلیته، یک کلمه دیگه دارد. میگن چه زن بیمعرفتیه؟ چرا؟ سلیته که هست خود کلمه سلیته بار معنایش بیمعرفتیه، یعنی قدرت داره نفهمه. یعنی چه ببینید نه نکتم این تیکشه، نمیگن چه زن ظالمیه، میگن چه زن بیمعرفتیه، چه زن بیشعوریه، چه زن نفهمیه. این تعابی رو به کار میبرن براش. خب این یعنی چی؟ آیه مطهری این نکته مال آیه مطهری میگه ببینید وقتی زن شوهرش رو کتک میزنه افراد نمیبرن تو ادبیات عدالت، میبرن تو ادبیات جهالت، اما وقتی شوهر زن رو کتک میزنه سعی میبرن تو ادبیات عدالت. بابا اینم از همون جنسه. یعنی اگه مشکل هست، حالا اگر مشکل اینه شما میخواهید به زنان ظلم نشه بعد مرتب دفاع کنی قدرت مرد رو بیاری پایین تو خانواده، دائما زن رو در مقابل مرد حقش رو مستقل کنید، یا نه باید اینا رو آگاهی دهید بدید که آقا جون پیوند برقرار کردن با کتک زدن حاصل نمیشه. حرف معلومه؟ خب این پس برای این چرا زنان در طول تاریخ ظلم میشدن؟ به خاطر جهالت نه به خاطر عدالت. پس راه علاجش این نیستش که شما جنبش فمینیستی را بیندازید هی به حقوق زنان در مقابل مردان اصرار کنید. شایده این نکته خیلی قشنگ تو یادداشتش داره، میگه که هیچگاه نهضت زنان علیه مردان در تاریخ رخ نداده، الانم رخ نداده. میگه همواره جمعی از زنان و مردان علیه جمعی از زنان و مردانه. خیلی نکته قشنگه. همین الان تو کشور ما یه مردهایی داریم طرفدار فمینیست و یه زنهایی داریم مخالف فمینیست. نه دیدی زنای فمینیست وقتی که به یه زن مذهبی چیکار میکنن، این خلاف زنی، بلکه خانم مجلسی هستن که حزب الله جان میگن این خودش زنه ولی خلاف زنانه. دیدید یا ندیدید؟ چرا؟ چرا آقا جون زنها به قول شیطانی میگه آقا نمیشه، میگه ما طبقه رعیت علیه ارباب داریم، جنگ های رعیت علیه ارباب، ظلم اینها به اونها تو طبقات داریم، اما جریان جنگ زن علیه مرد معنی نداره. چرا؟ چون زن و مرد مکملن. خلاصه زنها و مردها هستن که اینجور رو تن نمیدن، میفهمن که مرد لازمه براش اون یا زنه میفهمه که مرد که فهم زن لازمه. یعنی همواره یه عده‌ای یا سوء استفاده چی یا نفهم توی مردها و زنها پیدا میشن. برای همین خیلی برای من جالب بود اوایل که تو فمینیست اینو می‌کردم، آه فلان مرده چرا فمینیسته؟ کتاب مهم نوشته مرده. مرد که فمینیست بشه. همین تو مدافعین همین الان اینا که مقاله نیستن سخن می‌گن روشن فکرا. دیدی برخی از همینا که خیلی به شدت از زن‌ها دفاع می‌کنن مردن. آه تو چرا دفاع می‌کنی؟ تو مثلا منظور برسونم؟ خب حالا برم سراغ اون. خب این ببینید مدل تحلیل چقدر ببینید این که بگم خانواده یه واقعیت غیر از جامعه داره، شما وقتی میفهمی این واقعیت ها حالا میره تحلیل اجتماعی میکنه. من دارم تحلیل اجتماعی ظلم زن در طول تاریخ رو میگم، اما این تحلیل اجتماعی دیگه مدلش عوض شد. معلومه دیگه حرفم خیلی سیخ بادم نگاه میکنه اینجا خیلی واضحه یا هیچی معلوم نیست گفتم قبلا. بله التماس دو نفسم حال اومد. خود هم یکی بسته حالا مطلب بعدی هم یکی هم بسته کل نوکه خوب گفته چه فقط یکی بسته. یعنی این که شما این تلقی، یعنی که خانواده واقعیتی متمایز داره. ببین شما تو جامعه پست ها قراردادی اجتماعی، میتونن یه عده کارگر باشن علیه یه عده کارفرما، معنی داره اینها. اما توی توی فضای زن و مرد معنی نداره، هم چیزی نمیشه شکل بگیره. یه شاهدی برای اینکه خانواده واقعیت متمایز داره از واقعیت اجتماعی، سازمان های اجتماعی.
از اصالت فرد خانواده جامع است، منظور حالت هم اصالت رو اثر بودن اینا
مانده. بله، هم اصالت فلسفی. هیچ کی اینو نگا، این متحرینا کلی اصالت فرد جامعه. تئوری سوزنچین است که اصالت فرد خانواده جامعه. ولی اصل این تئوری متحرک گفته، ولی به این تعبیر نگفت اصالت سه تا. شما فهمیده که یه شعر داریم. ببین نکته من اینه، میگم دورکیم چیکار کرد؟ نشون داد شما جامعه یه چیزی میفهمی که با فرد نمیفهمی. حالا من دارم میگم با خانواده چیزی میفهمی که با فرد و جامعه نمیفهمی. همین میشه اصالتی. بعد دورکیم رو به رسمیت بشناسید. گروه خانواده رو دادن دست ما، واقعا همین دیگه، میگن خانواده رو. خب آه راستی اون فهمید که دکترای سیاست گذاری عمومی بوده، فرنگی نبود، اشتباه داده بودن. آره اونو بله گفتم، تمام با این مریضی گفتم گفت بگیرن. خب بله، امیدتون به خدا باشه. لاختن نعمل کل و معمل یعمل و غیری، امیدتون برباد رفت. دیدی حدیثشو میدونم، ولی خدا گفته دیگه، حدیث قدسیه دیگه، که هر کی غیر من امید بنده امیدشو حتما برباد میدم. خیال راحت نمیشه، به جا کارتون نمیرس. از من امید تو قطع کنید، به خدا وابسته شید، فقط دیگه من نگیدا. خب حالا یه مطلب دیگه من سر بحث حق بگم، اونو به این اضافه میکنم، بعدش بیام سر مدل حقوق اسلام، نظام حقوق زن در اسلام. یعنی حقوق اسلام، اسلام چجوری حقوق خانواده. سوال اول بحثم یادون نره، من فهمیدم که آیا میشود قانون رو برای وحدت گذاشت؟ قانون فقط باید برای کثرت باشه. حرف این است که گفتم که شاهکار اسلام این است که قانون برای وحدت گذاشته. یعنی چیکار کنیم با قانون افراد به هم نزدیک بشن؟ چرا این کار رو تونسته بکنه؟ به خاطر که میدونه خانواده غیر از اونه. خب حالا برای همین یه مقدمه قانون گذاری بگم. ببینید قانون ناظر به حقه، این که بحث نداره. حقوق تو فضای غربی یا حق و کردن قراردادی، یعنی شما خودت توافق کنی که حق داری یا نه. برای همین تنها چیزی که خلاف حقه این است که آزار دیگران، ظلم به دیگران، اذیت دیگران. اما هر چیزی که به دیگران کار نشده باشه توی غرب مجازه. حق همجنس گرایی نمیگم، دو نفر با هم دیگه دلشون میخواد برن رابطه برقرار کنن، کسی حق تجاوز نداره، اما حق همجنس گرایی داره، حق همه چی داره. این مبنای فضای بحثای غربیه. تو نگاه اسلامی و نگاه عقلی، خب حتی غیر از اسلام، این است که مبنای حق نمیتونه توافق باشه. شاید ترین توی 20 گفتار یه گفتاری داره، مبانی اولی، دو سه تا گفتار، مبانی اولی حقوق در اسلام، همون دو سه گفتار اولش اگه خواستید بحثو بخونید. من خلاصه‌شو میگم، اینا فشرده میگم چون دیگه میخوام برسونم این بحثو. میگم فشرده، تا میگم فشرده بحثم بیشتر طول میکشه. نظام حقوق چی؟ کتاب شیطری 20 گفتار، 4 تا گفتار اول، مبانی اول حقوق در اسلام، حق اصل عدل در اسلام، از دلیل اسلام شروع میکنه، بعد حقو باز میکنه. ببینید من پشت پرده فکر شیطری رو دارم میگم، سرایتش نمیگم، بعد بدونو بخونید تا حرف من خوب جا بیفته براتون. من به نظرم شیطری اینجوری میاندیشید که این حرف رو زده. شیطری اونجا میاد سه مدل حق مطرح میکنه: حق قائی، حق فاعلی، قائی فاعلی و حق قراردادی. من میخوام بگم این سه تا رو چجوری داره در میاره. ببینید حق کجا پیدا میشه؟ زمانی که رابطه واقعی باشد با چیزی. یعنی ما کجا اعتبار ما معقوله؟ زمانی که یک شیطر یک بحثی که شروع کنیم که آقا جون شاهد بر این که حق فقط قرارداد نیست، این است که تو کل جهان بیگاری کشیدن مذمومه و حق کارگر از حقوقی است که همه جای جهان به رسمیت می‌شناسن. یعنی اگه شما کاری انجام بدهید حقی پیدا می‌کنی که کسی این کارو انجام نداده حق نداره. شما برداری خاک رو برداری یه چیزی باش درست کنی، خاک رهاست، در اختیارش که هم نیست، شما نسبت به اون شیء درست شده حقی داری که دیگری ندارد. این حداقل حقی که همه جا میپذیرند. پس حق صرفاً قرارداد ما نیست. این استدلال ساده شو، استدلال فلسفی شو حالا بماند. خب اگه ما بخوایم بریم رابطه واقعی شناسایی کنیم، اینجا از فلسفه ارسطو کمک میگیرم، رابطه‌های واقعی همواره رابطه علیه. یعنی شما نمیتونی پیدا کنید دو تا شی واقعا با هم رابطه داشته باشن مگر علی باشن. آقا من با شما رو میبینم الان یه رابطه برقرار کردم، دیدن یه تأثیر تأثیریه، علیت من عامه نه علیت ایجادی، تأثیر و تأثیری باید بین اشیا باشه. این اینا پیشفرض، اینا شاید تأثیر نکرده. گفتم علت چند قسم علت داریم؟ 4 تا. چیه؟ 2 تاش داخلیه، 2 تاش خارجی. ماده، صورت، فاعل، غایت. درسته؟ خب ماده و صورت از بحث ما خارج، چون ماده و صورت علل خودشه، یعنی درون خودشه. ما خواهیم حق رو مطرح کنیم، خواهیم حق من نسبت کتاب، حق و نسبت شی بیرونی همیشه داریم مطرح کنیم تو بحث قانون گذاری نا. خب توی میمونه فاعل و غایت، اینو بذاریم کنار. غایت شی و خودش و غایت شی، مثال بزنم، رابطه قایی حق ایجاد میکنه، دانه سیب حقشه که درخت سیب بشه. ما هر جا رابطه قایی پیدا کنیم این زمین ساز حقه. اگر انسان حق سواد آموزی داره، گوسفند حق سواد آموزی نداره. چرا حق سواد آموزی داره؟ چون تو قایت انسان سواد آموزی هست، استعداد انسان است. استعداد نقطه مقابل هم قایت است دیگه، چون استعداد یاد میدید تو فلسفه، امکان استعدادی اون قایته بود. شما بودی درخت سیب، استعداد دانه سیب، استعداد درخت سیب شدن دارد. خب استعدادهایی که در ما هست که حکایتگر از قایت ها هستن، این استعدادها ایجاد حق میکنند. این میشه قایی. فاعلی یعنی کاری انجام بدیم، اگه کاری انجام بدیم حقی برای ما ایجاد میشه. از این دوتا کدومش مقدمه؟ کدوم اصلی تره؟ قایی اصلی تره. چرا؟ چه قایی به ذات خودشه داره برمیگرده، فاعلی بیرونه. مثلا دانه سیب، دانه سیب حق اولشه که درخت سیب بشه. اما حالا باغبان میتونید درخته که داره میره بالا هیچ شک بده این کاره که توی باغچه ها میکنن، چیزا خرس درست میکنن، هم اس درست میکنن، میتونه این درخته رو شکل بده به صورت دیگه، اما شکلش تو افق خود درخته میتونه بشه. نمیتونه برداره یه کاری کنه دانه سیب بشه درخت پرتقال. اگر بخوای این کارو کنه پیوندش بعد بده، منظورم معلومه. یعنی اساسا اگه بخوام حالا دیگه من بحث مختصر دارم میگم، اینو خواستید سال قبل مفصل گفتم چرا این رابطه هست، الان خیلی خلاصش گفتم. حق در درجه اول قاییه، این اصل حقه. حقی که تو قایات ما نباشد حق نداریم نسبت بهش. در درجه دوم فاعلیه، این یعنی که کاری انجام بشه حق پیدا میکنیم. در درجه سوم قراردادیه. من تو چند مثال عادی پیادش کنم، ببینید از بحثی فقهی استفاده میکنم. من احیا ارزن مواتن فهیه له. چرا؟ به خاطر اینکه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین جزء قایات ما هست، اگر کسی رو زمین کاری انجام بده فاعلی او مال خودشه، و من میتونم به جای که خودم کار انجام بدم پول به شما بدم، شما برید توی زمین مواد کار بکنی برای من، قرار دادی. این سه تا روال طبیعی. اما چرا شرابخوری حرامه؟ چون قایت انسان شکوفایی عقله، قایت انسان نابودی عقل نیست. کاری که در مسیر نابودی عقل باشه خلاف قایت انسانه. برای شرابخوری حرام است. حرمتش چیه؟ این است که عقل رو مختل میکند. برای همین اگر شرابی ساخته شود اجرت ندارد، هدره. شما میتونی شراب ساخته شده بریزی زمین. فاعلیت اگه جایی وارد بشه که قایت حقیقی در کار نیست اعتبار نداره. دارم مدل حق و شر میدم، معلومه دیگه این حرفو که دارم میزنم. یعنی جایی باید اول باید قایت باشه. ببین من احیا ارزن مباتن فعیله، فاعلیت کجا میتونه بره؟ رو ارزی که این ارز مال هم است، تو قایت ما هست، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اما این فاعلیت وقتی بیره سراغ شراب که خلاف قایت، ملکیت ایجاد نمیکنه، حق ملکیت ایجاد نمیکنه. خب معلومه؟ گاهی وقتا صرف حق قایی و فاعلی کفایت میکنه برای زیحق شدن، مثل همینجا. گاهی وقتا علاوه بر حق قایی و فاعلی حق قراردادی هم نیازه، یعنی توافق هم نیازه. مثل اینکه من مثلا گفتم پول میده یکی از کار بکنه. ببینید همجنسگرایی چرا خلاف است؟ تحلیل فلسفی شده دارم میگم، چرا دین تحلیل میکنه. البته یه نکته کوچیک بگم، من اون بحث قبلی همش سر جاش محفوظه ها، ما اعتبارات خیلی پیچیده است، اعتبارات شریعت یادتونه دیگه، بس کردیم همینجا، بس کردیم دیگه. یکی دوتا عنصری نیست، ما هر جا داریم بحث فلسفه احکامی میکنیم داریم عنصر مهمتر رو میاریم جلو چشم میذاریم. این نیستش که آقا همین است و جز این نیست، حالا اگه یه نفر غیر از این پیدا شد غیر از این اینجور نباشد. من دیگه فلسفه اصلی میگم همجنسگرایی چرا در اصل حرامه؟ چون غایت این فیزیولوژی با جنس مخالفه. این آقای نراقی تو همون مقاله که نوشته میگه آقا جون شما میگه قایی تحلیل میکنم طبیعی، شما میگه قایی میگه طبیعی، البته شاید کلمه توی کتاب نظام حقوق زن به جای قایی میگه طبیعی، به جای فاعلی میگه اکتسابی، حقوق طبیعی حقوق اکتسابی. طبیعی به معنی دقیق شینتری باید بگه فطری، وگرنه با معنی وقتی وارد اصطلاح دقیق میشیم طبیعی غیر از فطریه. ولی شینتری گفتم اینجا دیگه فطرت و طبیعت اینا رو بحث کردم در کلاس شما، فطرت طبیعت غریزه اینا که مطرح کردم. گفتم شینتری آخره عمرش توجه کرده به این کلمه، وگرنه نظام حقوق زن باید کلمه فطری به کار میبرد اما طبیعی به کار برده. یعنی هنوز این کلمه تو ادبیات شینتری وارد نشده، وگرنه به لحاظ معنی دقیق شینتری منظورش فطریه نه طبیعی به معنی مقابل فطری. منتها نکتهش اینه آقای نراقی اونجا برمیگرده میگه که یکی از اشکال، میگه آقا شما میگی حق طبیعی، خب شما میگی طبیعت این فیزیولوژی اقتضاش با جنس مخالفه، من میگم طبیعت لذت بردن اقتضاش با جنس مخالف نیست. میگه کی گفته که هدف اندام جنسی تولید مثل است؟ فقط هدف اندام جنسی لذت بردن هم است. چرا؟ دلیلش هم اینه. چرا هدف لذت بردنه؟ بقیده که اتفاقا اغلب انسان ها بیشتر دنبال لذت بردنشن، هم مثلا الان که کنترل بچه هست افراد تو موارد خاص تصمیم میگیرن بچه بیارن، اصلا 100 بار یه بارش میره دنبال بچه، 99 بارش میره دنبال لذت، و هیچ کی هم شریعت من نکرده دیگه. پس این لذت بردن، اصل لذت بردن چون هدف این دستگاه هست، پس حالا که هدف دستگاه لذت بردنه پس همجنسگرایی خلاف طبیعت نیست. یعنی چی شده استدلال؟ پاسخش چیه؟ چرا هدف نیست؟ چرا هدف نیست؟ میدونم شما داری از ثمره کار غایت رو در نتیجه میگیری، اونم از همین روش وارد شده. شما میگه آقا جون این که دستگاه جنسی داریم ثمرش این است که نسل بشر حفظ میشه، تولید مثل رخ میده با جنس مخالف و بشر باقی مونه، از این ثمره میگه هدفش اینه. میگه آقا جون این که دستگاه جنسی داریم این است که انسان ها مکرر در مکرر لذت میبرند، اینم ثمرشه. چرا میگه هدف این است و نه آن؟ اشکال این بود، دوتاش ثمرش هست، شما از ثمره داری به هدف فهم میبرید. روند استدلال رو ببینید، من نقد دارم، نقدش میکنم، فقط ببین چیه. ایشون میگه شما از این که الف میشه ب میگی ب قایتشه، دانه سیب میشه درخت سیب میگی درخت سیب قایت دانه سیبه، از آنچه که رخ میدهد ثمره‌ای که بر این مترتب میشود قایت رو نتیجه میگیری. میگه خب من میگم این یکی ثمره هم برش مترتب میشود و انسان ها دنبال این ثمره هم میروند. خب همون لذت کرده قایت چرا مغالطه هست؟ اینو بگید شما لذت. آقا ما میتونیم، آقا سوال اصلا بلاز شعری بگم، بلاز شعری ما حق داریم از غریزه جنسیمون لذت ببریم یا نه؟ حق داریم و لذت میبریم و اتفاقا اغلب دنبال لذتیم، پس لذت هم قایت مجاز این غریزه است. اشکالش اینه، حال اگه لذت قایت مجازش شد شما نمیتونی بگی همجنسگرایی خلاف است. یه اصل استدلالشون پاسخش چیه؟ پاسخش اون دستگاه طبیعت و نفسانیات اینا میگفتم، یادتونه؟ یادتونه اول ترم بود دیگه، چند ترم بود دیگه منطقه اینا رو گفتیم، معلومه اینا رو یادتون نیست دیگه. گفتم خدای دستگاه طبیعت قرار داده دستگاه حیوانی نفسانیات توی حیوان و اینها هر کدوم یه غایت تعقیب میکنن، اما میشه بحث کرد کدوم غایت اصیله. بله دستگاه نفسانیات اصلا اقتضاش این است که هدفهای غیر طبیعی تعقیب کنه که خودش رشد کنه، اما هدف این واقعیت نهایی چیست؟ بذار من فعلا به نفع آقای نراقی حرف بزنم از موضع او. میگه خب آقا جون شما مگه نمیگید که شأن نفسانیات بالاتر از شأن طبیعته به لحاظ وجود شناختی؟ پس هدف نهایی این یکیه. اگه همچین اشکالی بگیره پاسخش این است که اون توضیح گفتم آقا یه حوزه دیگه داریم مثل فطرت، این فطرت که من اصرار میکردم اینجاست. اتفاقا شأن این فطرت محل حقیقت نهاییه و فطرت است که تعیین میکنه که اصل این است یا این است یا این است. غریزه جنسی اصل هدفش تولید نسله یا اصلا هدفش لذته یا اصلا هدفش عبودیته. حرف معلومه؟ این خیلی مهمه ها. ماها چون اینا رو توی این افق نمیفهمیم کل دینداریمون نامعقول و آقا جون ان نکاح سنتی، نکاح مستحبه. مستحب یعنی چی؟ یعنی ثواب میبره. آقا ثواب آدم میبره. شجب جانش لخه چلا دیدی تو خانومه تو تلویزیون چی صحبت کرده کلی مسخرش کردن. آقا تصور نداریم ثواب برای عمل جنس نکاح هم میدونید نکاح غیر از ازدواجها همه اینو برای خود به عقد میخونن. رب خود به عقد نداره. داست شهر نزورش هم میدونید چی بود دیگه. عثمان بن چیچی و دو سه نفر از اصحاب پیامبر آدمای خوبی هم بودن. اینا زناشون رو ول کردن رفتن عبادت. حضرت مؤاخذهشون کرد. گفت من که پیامبرم سنت من نکاحه. برگشت رو زرد زن داشتن. نکاحو ترک کرده بودن. این عمل جنسی رو. حضرت گفت برگردید نکاح انجام بدید. نکاح این عمل جنسی سنت منه مستحبه. آقا مگه میشه؟ نه فقط اول گفتم آدم این افقو بتونه تحلیلش کنه. من گفتم همه چیز ذیل فطرته. خیلی این ثمره داره. خوردن ثواب داره. آخه یعنی چی؟ انار اول صبح جمعه بخورید ناشتای صبح جمعه انار میدونید که مستحب. من جون مستحب بود که حتما روایت می‌کنی خوردنی است. آخه آدم هم بخوره هم ثواب خوشبختانه انار دیگه. هم بخوره هم ثواب ببره دیگه. چی بهتر از این؟ 21 دونه مویز اول صبح ناشتا مستحب. بخورید ثواب ببرید. من هرچی مستحبات از این جمعینا بلدم. مثلا چرا مستحبه؟ میخوام تحلیل وجود شناختی دارم میکنم و تحلیل فلسفی دارم میکنم. چرا مستحبه؟ مستحب یعنی قرب میاره دیگه. مستحب مگه معنیش نیست عملی که موجر به قرب، منجر به قرب میشه. چون اساسا ما فطرت داریم، طبیعت و نفسانیاتمون ذیل فطرته نه کنار فطرت. اون بحثی که گفتم غریزه جنسی انسان تو بهش رقم خورد. یادتونه دیگه خوردن انسان تو بهش رقم خورد. ببین خوردن یکی از عوامل قربه. معلومه. برای همین هم وقتی خوردنشو نخوردنش هم میشه، دوتاش میشه. غریزه جنسی انجام دادن، انجام ندادنش، دوتاش. یعنی مدیریت خوردن عوامل قربه. مدیریت غریزه جنسی عوامل قربه. نه فقط انجام ندادنش. ما تو ذهنمون انجام ندادنش فقط عوامل قربه. میگیم آقا جون وقتی نگاه به نامحرم نکنی ثواب میبری. یعنی انجام ندادن غریزه جنسی. نمیگیم وقتی نکاح بکنی نگاه مرد همسرش ثواب داری یا نه؟ عجب چیزایی چه حرف خوب میزنم من. این داشتم این سکسولوژیست ها گرشته سکسولوژی دارن این قربیا. همین تو ایران هم از این اونم خانوار دید یا نه تلویزیون توی شبکه سلامت کلیپشو دیدید؟ اون سکسولوژیسته. چی؟ نه اون که میگه که به دو دخ نه نه اون سکسولوژیست انگلستانی درس خونده ایران نخونده. نه یه رشته است از اول لیسانس داره تا نه این بعد خواهد چی چه مقطعی رفته ولی دکتراش میدونم سکسولوژیسته. من خودش دیدم باشم صحبتم کردم دانشگاه تهران. چی سکسولوژیسته از اول میرن درباره سکس میخونن با همین. و اینکه چیکار کنیم یکی از مهمترین محورهای مطالعاتش این است که چیکار کنیم لذت جنسی به بهترین حالت بشه. نمیدونم چیکارای عملا احتمالاً کارگاه آموزشی هم دارن. دارن علل قاعده دارن. خب یه خندی شما. اینکه ترس دیگه اینکه آموزهای دیگه راحت زیر سوال بزنن. اینکه ما خود اجازه سالم داریم
بله.
خب چی میگفتم؟
فضای سری سیزا رو گفت. فضایی که خودمون ایجاد نکردیم دیگه باعث شد اینو کنار
بذاریم. ایشون هم وارد نیست امین. حالا بگذاریم افرادش. آ اینو داشتم میگفتم. ببینید
جواب
نراقی داشتم میگفتم. پاسخ نراقی معلوم شد چی شد؟ آقا جون هر چی که آخر مسیر بود هدف نیست. من گفتم دانسی میتونه ببوسه. شما بگو یک قایته دانسی پوسیدنه. آخر هدف نیست. حتی اگر بگی نفسانیات هست راست میگه. به لحاظ نفسانیات قایت واقعی لذت برای نفس قایت واقعیشه. اما افق نهایی انسان حیوانه. اگه افق نهایی انسان حیوانه بله حق با شماست. اما اگه افق نهایی من اتوانه که نقده که دارم میبیسم بهش میبیسم اینه که شما اولش همش میگه آقا کرامت انسانی. کی کرامت داره؟ حیوان کرامت داره یا انسان کرامت داره؟ پس تا نگه انسان چیه نمیتونه از کرامت انسانی حرف بزنی، نمیتونه از حقوق بشر حرف بزنی. حقوق بشر یا حقوق حیوان؟ اعلامی حقوق بشر، وقتی گفتی بشر و انسان، حق انسان تو ساعت فطرته، نه تو ساعت طبیعت و نفسانیات. از این جهت این استدلال یعنی من قبلا این استدلال میگفتم، حالا که ایشون اشکال کرد استدلال دقیقش میکنم. من میگم دوباره قایت همجنسگرای خلاف قایده. چرا؟ چون خلاف فیزیولوژیه. ایشون این پاسخ رو میده، حالا اگه رفتش کس دو این پاسخ میان ما عمیق‌تر میگن که خلاف فطرت. حرف معلوم شد؟ حرفم اینه دیگه، میخوام حق قایی برای انسان نیست، برای حیوان. همون دیگه، هم نکته من این بود، یعنی با تو این اول واقعا نکته این بود، اگر شما گفتی واقعی چی؟ برای انسان. برای انسان اونی که تو افق فطرت باشه، غریزه تو افق فطرت باید رفتار کنه تا حقش باشه. نه نیست دیگه، همجنس گرایی. برای همین میخوام بگم پاسخایی که خوبه میشه، دیدم کسی گفت این گفتم طلبه نوشه همجنس گرایی دفاع کرده، بعد اونجا استدلالش این است که میگه حالا با همین مغالطاتش میگه اینجور گرایشی در انسان ها هست، پس حق دارن. اشکال ساده، گرایش به جنس مخالف هم تو انسان ها هست، پس انسان ها حق دارن با هر زنی رابطه برقرار کنن. اینه صرف وجود گرایش حق میاره؟ این گرایش باید تو افق فطرت تحلیل بشه. این مقصد اینو بگم، گاهی وقتا است، مقدمه این بود، گاهی وقتا است رابطه قایی هست، رابطه فاعلی هست، باید رابطه قراردادی زعیمش بشه تا حق ایجاد بشه. شما به جنس مخالف رابطه قایی دارید، تلاش هم میکنید به هم میرسید، بگیم رابطه فاعلی، اما تا خطبه عقد نخونید، حالا عقد دائم یا موقت فرق نمیکنه، تا خطبه عقد نخونید این حلال نمیشه. فهمید منظورم چیه؟ یعنی افق حقوق سه سطح داره، گاهی وقتا سطح قایی کفایت میکنه. کجا قایی کفایت میکنه؟ هر جا، این شهیده دارم اونجا میگه خیلی نکته قشنگه، میگه هر جا که امر مثلا فاعلیت فاعل مدخلیتی نداشته باشه تو زیحق شدن. مثال بزنم، بچه شیرخوار این کاری نمیتونه بکنه تا شیر به دست بیاره، برای همین حق شیر خوردن مال این بچه است، برای همین اگه به بچه شیر ندن ظلم کردن بهش. معلومه انسان ها حق حیات دارن، اما برای حق خوردن دارن، حق خوراک، حق خوراکشون میتونن کار کنن خوراک به دست بیارن، برای همین کسی از گرسنگی مرد به درک. اما اگر کسی کار کرد نتونست به اندازه خوراکش تامین کنه، اگر کسی از کار افتاده بود حق حیات داره یا نه؟ چون حق حیات داره و فضای فاعلیش کفایت نمیکنه، بر عهده جامعه است که اینو تامین کنه. اگه اینو تامین نکنن از گرسنگی میمیرن، همه مقصرن، واجب کفایی. معلومه؟ چی؟ حتی
در حیوانی که مثلا اونم ازش کار کشیدی بعدن
دیگه اگه بمیرش، اون معلومه که مقصر گناهکار باشن. اون بعد ببینیم بحث کنیم، اونا رو بحث خاص فقهی داریم، ما فعلا تو انسانش داریم بحث میکنیم، بحث فقهی سر اونا هستش، راست میگه تو فضای اسلام بیش از انسان قائله، ولی فعلا من حالا تو انسانش دارم بحث میکنم. یعنی اگر، ولی شما نمیگه اگر حیوانی از گرسنگی مرد ما مقصریم، یا الاغی مثلا تو ازش کار نگشتی، یا الاغی اینجا هست از گرسنگی بمیره ما مقصریم؟ مقصر نیستیم، ظاهرش که نه، قائل نیست که مقصر باشیم. نه من که برازم واضحه که نیستیم. سگها الان ما موظفیم بریم به سگها غذا بدیم؟ نه کار نکشیده دارم، همین دارم میگم دیگه، حرفم اینه. شما چون کار کشیدی یه چیزی گرفتی، یه چیزی بهش ازاش داری میدی، اما تو انسانی نیست. انسانی که کار نکرده از اول آدم معلول به دنیا میاد، نمیتونه کار بکنه، حق حیات داره یا نه؟ درست میگم حقوق بشر، حقوق اصلی بشر، این حقاش اگر حق قایی فاعلی نتونه بهش منظم بشه، حق قایی کفایت میکنه. اما تو بشر عموما حق قایی و فاعلی با هم دیگه باید باشن تا طرف زی حق بشه، یعنی اون تو قایاتش باشه بعد براش کاری هم انجام بده، و گاهی وقتا هم باید قرارداد باشه. برای همین گاهی وقتا هست قایی و فاعلی هست، قراردادی نیست. مثال زنم دیگه، مثل زناکاری. زنا چرا حرامه؟ چون با اینکه قاییش درسته، یعنی دو جنس مخالف، فاعلیش هم درسته، طرف راضی هم هستن، تجاوز رو نمیگم، یعنی به زور رو نمیگم، راضی هم هستن، این حاضرن هم کاری انجام بدن، اما اینجا چیز نیست. معلوم شد حرفم؟ خب این افق تحلیل حقه. خب اگه حق اینجوریه، حالا بریم سراغ حقوق زن. من اول این آیه رو بگم که آیه فضل به هنر رو بگم، ببینم چقدر وقت داریم تا بعدش اون دستبندی حقوق بگم. ببین حالا قرآن چی رو داره تحلیل میکنه؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فصالحات و حافظات و حفظ الله ولاتی تخافون نشوزهن نه آیه اون اداش اینه ولاتی تخافون نشوزهن نه فعذوهن نه وهجروهن نه فی المزاجع وضربوهن فإن اطعنکم فإن اطعنکم فلا تقو علیهن سبیلا. راهی برای شما وجود ندارد. تعبیر خیلی جالبه، حق ندارید دیگه راهی نیست. ببین حالا مسئله رو تحلیلش بکنی. از اول آقا مدیریت خانواده باید دست مرد باشه. چرا؟ الرجال قوامون علی النساء. مگه حقوق قراردادی نیست؟ نه قراردادی نیست. میریم از حقوق قایی شروع میکنیم، چون که زن و مرد با هم فرق دارن. حقوق قایی، حقوق قایی یعنی چی؟ این نکته که دارم میگم اصل ایده از شیطانی تو یادداشتش گرفتم، تو کتابش نیست این شرح این آیه رو. ببینید حقوق قایی زن و مرد چیه؟ شاید تری اونجا توی خود کتاب شرح میده، میگه آقا جون مرد مظهر اقتدار، زن مظهر زیباییه. تفاوت‌های زن و مرد که میشماره، مرد طالب، زن مطلوبه. مرد مبنای تصمیم گیری عقلانی تو خانواده، زن مبنای تصمیم گیری عاطفیه، پمپاژ عاطفه است. اینا تو سوال تو کتابش هست، این مواردی که دارم میگم تفاوت‌های زن و مرد، یه بحث مفصل یک دو جلسه‌اش فقط تفاوت‌های زن و مرده که میگه به لحاظ جسمی چه فرقایی دارن، به لحاظ روانشناسی چه فرقایی دارن، به لحاظ روانشناسی مخاطب چه فرقایی دارن. چندین حوزه میارم، من سه چهار تاشو میگم که مهمتره. مرد خواهان مالکیت، زن خواهان خرج کردن، گفتم اونو. خب با این تفاوت‌ها حالا ما می‌خوایم تقسیم حقوق بکنیم، می‌خوایم خانواده تشکیل بده. تو خانواده نکته‌ای که یادم رفت بگم، شاید که خانواده یک شرکت مجموعه نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. یعنی چی؟ یعنی این نیست که شما گفتم دیگه اون دوتا دلیل اصلی، شما کاملا قراردادی نمیتونید افرادو بذارید. شما تو خانواده زن باید بشه مادر، مرد باید بشه پدر. نمیدونی که زن ها این باید بشن پدر، مرد ها بشن مادر. یک جایگاه طبیعی دارن، یه جایگاه قراردادی هن. اینجا تو این کار انجام بده، اینجا من کار انجام میدم، معلومه دیگه تیم. خب اگه اینجوره، ما اول باید طبیعیشو شناسایی بکنیم، بعد بریم سراغ قراردادیش. من مسئله رو میام تو فضای جامعه که ساده تره، مثال میزنم، برمیگردم تو خانواده. ببینید شما یه شرکت بخواید راه بیاندازید، تو این شرکتتون 5 تا آدم دارید، یه کاری رو یکی فقط میتونه انجام بده. معلومه که این کار باید به این بدید، نمیتونید بگید اینجا توافق میکنیم. مثلا فرض میکنیم حسابداری فقط یکی بلده توی 5 تا شما، علل قاعده این باید حسابدار بشه، نامعقول غیر اینو بکنن حسابدار. طبیعی مثل این میمونه، یعنی که شما اگر کسی کار ویژه‌ای داره تو متن طبیعت، این باید این کار انجام بده. خب ما میخوایم تقسیم کار کنیم بین زن و مرد تو خانواده، اول ببینیم امر طبیعی هست که تو تقسیم کار موثر باشه. تنها امر طبیعی که میتونیم پیدا کنیم حاملگی و شیر دادنه، ظاهرا غیر این دو نیست. شاید این نگفت، من دارم توضیح میدم، درسته؟ یعنی شما هر کاری که مرد داره میتونه بکنه، زنم میتونه بکنه. مثلا بره بیرون کار کنه، تأمین درآمد، نمیدونم سرپرستی بچه‌ها، بزرگ کردن بچه‌ها، نمیدونم آشپزی، خونه‌داری، کار مختلفی که توی یک خانواده داره رخ میده. توی این کار مختلف کدومش کار ویژه است؟ بارداری و بچه داری. به قولی که میگم فعلا که آقایون دارن شیر میدن، چند وقت دیگه آقایون بارداری هم. خب معلومه. حالا آیه مطهری اینجا بعد این نکته رو میگه، میگه خدا یه وظیفه سنگین رو تو متن طبیعت رو دوش زن گذاشته. اون وقت این رو شما حال به تو افق روانشناسی، تربیت فرزند در درجه اول رو دوش زنه. چرا؟ به خاطر اینکه توانی خدا تو زن گذاشته که تو مرد نداشته، توان عاطفی. یه جمله داره شیطانی خیلی قشنگه، نشم گفته باشم، میگه که شما اگه 100 درجه حرارت داشته باشی، اینو یادداشت هست اینا دیگه کتاب نیست، 100 درجه حرارت داشته باشی چیکار می‌کنی باهاش؟ میره آب جوش میاری. اگه 4000 درجه حرارت داشتی چیکار می‌کنی باهاش؟ آهن ذوب می‌کنی. دیگه 4000 درجه حرارت حیف آدم بره باش آب جوش بیاره. بعد میگه که تفاوت در واقع عاطفه مرد و زن، مادر و پدری هم چیزیه. عاطفه مادری یه چیز خیلی عظیمیه که باهاش میشه روح بچه رو نرم کرد. این گفتم هر کی نه بچه دارید نه چند تا دو بچه دارید چند تا متأهلی اینجاستی فرض شما متأهلی فرض شما مجرده خب یاد بچه چند تا دارید شما دارید همه دارید اغلب خب دیدی من که کاملا تجربه کردم واقعا من بخونم میگم یه هفته ایشون رفت کربلا من بیچاره شدم در حالی که من مکرر هفته ها رفتم کربلا این ور اون ور اینا ظاهرا بیچاره نشده بهش نمیخوره حالا خسته میشه اذیت میشه ولی از تو منظور برسم میدونید منظورم کاملا معلومه که بچه داری توان چی یه روزی هم بس بود نصف روز آره حالا آدم جا میاد اوایل بچه اولمون که بود من که میومدم خونه تو روز آتیش میسوزون شب دیگه آروم میشد من که میومدم خونه فقط بازی میکرد و خیلی آروم و اینها بابا با خاله میکردم کیف میگولیا صبح داشته با یه خونه میگه بابا بوز از در من کرد بعد ایشون چیز شد رسی سال تحصیلیشون دبیر بود رفتش سر کار روز اولی که این بچه رو گوش پهلو من برگشت گفتم خدا پدرتو بیامرزه مادرتو بیامرزه خدا خیرش بده تو چه جوری اینو تعامل میکنی صبح تا عصر حالا میگم که این کاملا محسوسه دیگه خب حالا اینو میخوام بگم ببینید شاید تا یه نکته قشنگ میگم یه تعبیر بعضهم علی بعض معناش غیر از این است الرجال علی النساء بعضهم علی بعض زمانی به کار میبره که مزیت نسبی داشته باشن افراد یعنی این از یه جهت برتری داشته باشه این از جهت دیگه برتری داشته باشه اونی که ما از بعضهم به ما بعض قطعیشو در میاریم بارداری و شیردهیه زنه از اون طرفم حالا من دارم اضافه میکنم در مجموع توان مدیریتی مرد غالبا بالاتره به لحاظ چیز حالا فعلا اینو نمیخوام چیز کنیم یعنی استعداد شایده بدونه میره جلو خب چرا مرد و مدیر خانواده باشن یک بار اصلی رو دوش زنه که از سنگین ترین کارهای خانوادگی آوردن بچه و بزرگ کردن اولیشه گفتم دیگه خب اگه یه بار سنگین رو دوش زنه قبل از اینکه تقسیم کار بکنیم باید یه بار سنگین بذاریم دوش مرد تا این معادل بشه بعدش تقسیم کار بکنیم بر همین اسلام نفقه رو گذاشته رو دوش مرد معلوم شد نفقه کار سنگینی است در ازای او در تأمین مخارج خانواده خب اگه مخارج خانواده افتاد دست مرد هر کسی که اقتصاد دستش باشه مدیریت با اونه وگرنه دچار اختلال میشه برای همین مردان مدیر خانوادن به این دلیل و این دلیل البته اینجا فقط این نیست عوامل مردی هم حتما هست کدام مثلا شاید توان مدیریتی مرد باشه ولی خیلی نمیشه قاطع گفت ولی یکی میشه قاطع گفت همین مقدار استدلال تمام میشه خب معلومه دیگه تا بحثا خب حالا بریم سراغ وزربهنه این وزربهنه چه جوریه ببینید مسئله تو فضای نشوزه نشوز یعنی چی یعنی ناظر به روابط جنسیه میدونی دیگه نشوز نپذیرفتن جنسیه اگر اینا توی نه مسائل خانوادگیشون نه مسائل غذا درست کردن و نه آشپزی و اینجور چیزها در مسئله رابطه جنسیشون به هم به دعوا خوردند چیکار کنیم؟ دو تا گزینه بیشتر نیست یا اینکه نمیتونید با هم بسازید طلاق بگیرید یه گزینه یا اینکه برید دادگاه مدل غربی ها اینه دیگه یا مسئله رو تو دادگاه حلش کنید یا خودتون هم جدا بشید شرکت های اجتماعی اینه دیگه مثلا شرکت هستید با هم نمیتونیم کار کنیم با هم که نمیتونیم کار شرکت پیش ببریم یا هم جدا میشیم یا کارمون به دادگاه میکشه اسلام در مقابل این دوتا گزینه گزینه سوم گذاشته ببینید کدوم قابل دفاع تره آیا یه زن و مرد تو رابطه جنسشون دعواشون شد نتونستن چیز کنن سری طلاق بگیرند اسلام طلاق رو اینقدر راحت میپذیره خانواده مقدس است یا نه پیوند موضوعیت داره یا نه که بحث طلاق رو بعدن یکم بیشتر توضیح میدم که طلاق کجای اسلام اصلا چرا طلاق پذیرفته طلاق خلاف رواله خانواده که پیوند مقدس طلاق حلال مبغوض دیگه این حالا من ایشو طلاق بده بعد توضیح میدم اسلام و طلاق در مجموع موافق نیست هیچ جا مگر تو موقع اضطرار حالا یه اختلاف اینجوری یعنی اضطرار اسلام میگه نه آیا اختلاف جنسیشون رو برن علنی کنند دادگاه برن معنیش اینه دیگه یعنی آیا مسائل کاملا مخفی که اسلام به شدت رو حیا اصرار داره اینا کاملا برای دیگران علنی بشه دیگران میان اینو حلش کنن این هم گزینه خوبی نیست اسلام میاد میگه اونی که مدیره و مدیر نه از جنس مدیر شرکت از جنس ولی مدیری که عاطفی است اونی که دوست داره و مدیره چیکار کنه؟ اولش از دوستیاش استفاده کنه، اول موعظه کنه، بعدش قهر کنه. قهر از جانب کسی که دیگری رو دوست داره میزنه تو ذوقش. مرد طالب، زن مطلوب. زن دلش میخواد مورد محبت باشه، مردی که تو طالب هستی این دفعه محبت نکن، اعراض کن. او دلش محبت رو میخواد. اگر نشد وزربوهن، تو حق تنبیه داری. تو شر یه چیزی دارم بگم، آیا والدین حق تنبیه فرزند دارن یا نه؟ چرا؟ تنبیه. چون گاهی وقتها برای حفظ خانواده لازمه، نه اینکه حق تنبیه دارن هر روز پدر شوپش اول صبح دو سیری بزنه در گوش بچه‌ش حال بیاد. من میگیم حق تنبیه یعنی اگه همه کارها رو برای تربیت بچه‌ش انجام داد و نشد و دید بچه در معرض آسیب خانواده رو داره ضربه میزنه، حق دارد تنبیه کند. به همون معنا اگر روابط جنسی شما داره کار رو به جای میرسونه که خانوادتون در معرض انحلاله، مرد حق دارد تنبیه کند. اما همین که حق تنبیه رو دارد، بلافاصله اون مرد شروط گذاشته برای مرد، گفته حق تنبیه داری اما نباید یه جور بزنی که سرخ بشه. من همیشه این مثال میزنم، یکا سرخ شد مطمئن نشد، مطمئنن همین ضربه رو دست خانمتون بزنی سرخ میشه. ما امتحان نکنید چون باید دیه بدید. این سرخ شدن دیه داره، کبو شدن دیه داره، میدونید دیگه. و اسلام حق نمیده تنبیه کردنی که سرخ شدن باشد یا کبو شدن یا اینا باشه. یعنی از این طرف گفته بزن، اون طرف نمیذاره. یعنی یه کاری یه جور آفریده بزنی سرخ میشه. آیم جوادی و بحث بیار، خیلی نکتش خیلی بود. میگه حدیث داریم که مرد شلاقش به دیوار خونه است. میگه این حدیث دوتا معنا داره با هم دیگه، یک شلاق دارد، دو شلاقش تو دستش نیست رو دیواره. این زدنن هم همینه ها، بهش اجازه زدن میده اما عملا یه جوری گفته که نمیتونه بزنه. اگرم زد باید دیه بده. اگه یه جوری حد اکثر بود که تو روایت داری با چوب مسواک بزنی، چوب مسواک دیگه نه چی نمیشه که. چوب مسواک دیدی یا نه؟ این چوب کوچیکا تق بزنی چی؟ اصلا بازی داری میکنی و شوخی داری میکنی. اما چیه این زدنه؟ زدنه تو فضای عاطفیه. یعنی این میگن دیگه چیه داریم که میگن حلاجه که داشتن میبرن اعدامش کنن، افراد سنگ زدن بهش. بعد حلاجه چی نمیگفت؟ بعد شبلی یه سنگریزه برداشت، اینجوری سنگریزه رو پرتاب کرد بهش. میگن حلاج های های زد زیر گریه. گفتن ملت سنگای گنده گنده میزنن، هیچی نگفتی، یه سنگریزه رو زد. گفت شبلی بود که سنگریزه رو زد. اینا نمیفهم است شبلی چرا میزنه. میخوای اون که گفتن بزن، این مرده میتونه بزنه. نگفتن مردها برن زنها رو بزنند، نگفتن برادر خواهرش رو بزنه. حرف معلومه. گفتن شوهر همسرش بزنه، که اساسا افق زن و شوهری افق محبته. معلوم شد؟ حالا در واقع شما که میگید وزر بوهن نباشه، راه حلتون چیه؟ وقتی به مشکل جنسی خوردند برن دادگاه یا بلافاصله طلاق بگیرند. حالا تو فضای غربیش دارم میگم، تو فضای ما که طلاق هم باید بره دادگاه. از این طرف بلافاصله اشکار میکنن، میگن خب زنه چی؟ پاسخش اینه، نوشوز غالبا از جانب زنه. مرد طالب، زن پاسخ دهنده است. برای غالبا اونه که پاسخ دهنده، مرده که غالبا پای کاره. حالا دیگه اما اگه احیانا زن با نشوز مرد مواجه شد، این دیگه میتونه بره دادگاه. یعنی دیگه راه حلی فعلا اینجا وجود نداره. اونجا مقدماتش هست. ما میگیم این واقع بیشتر تو خانواده رخ میده، این اختیارات هم قبلا ما به مرد دادیم، این هم جز اختیاراتش حساب میکنیم، جز اختیارات مدیریتش. معلوم شد؟ حالا واقعا این آیه قابل حمله کرده چه قابل دفاع کردن درسته یا نه؟ بنظرم قابل کننده است یا نه؟ حالا باید بریم برای خانوما بحث کنیم ببینیم هست یا نه. چی؟ گفتم مدیر مردن، مدیر آره کاملا ناظر خانواده است. این همه گفت مفصلا مفصل بحث کردن. اینجا رجال و نساء، نه اینکه مطلق مردان بر مطلق زنان، نساء این همسراشون. معلومه دیگه، به ما انفقوا من اموالهم، شما به کی انفاق میکنید؟ بقیه آیه واضحه که نسبتش مرد و زنشه که انفاق واجب داره و حتی خواهر برادر نیستین، چون خواهر برادر نسبت هم وظیفه انفاقی ندارند. خب این ببینید نیا کنید اصلا تو افق خانواده چه درکی پیدا میشه. من چند جا گفتم بلافاصله باز زنا موضع میگیرن، ریشه موضع گیریشون هم این است که بلافاصله کتک زدن تو فضای منفعت میفهمن، اصلا تو فضای تربیت نمیفهمن. اینجا نشوزی که داریم میگیم داره خانواده رو به هم میزنه، از جنس مسئله تربیت میشه. میگن آقا مرد چه حقی داره زنشو تربیت کنه؟ میگیم حقی نداره، مرد چه حقی داره بچه‌شو تربیت کنه؟ خطایی داره رخ میده، خطای رابطه‌ای، این خطای رابطه‌ای باید جلوش گرفته بشه. از این قاضی چه حقی داره زندانی رو تربیت کنه؟ واقعا قاضی انسان برتری است از آدم مثلا چیز؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی مرتب ذهنشون، من چون بحث کردم دیدمو، ذهن میره سراغ فضای منفعت‌طلبی، فضای عدالت. برای این گفتم اون مثال پدر و خانواده خیلی مثال خوبیه. چرا شما تو پدر میپذیرید توی چیز نمیپذیرید؟ خب این حالا با این مبناها که گفتم، حالا قوانین اسلام، قوانین اسلام این که گفتم ببین خدا چیکار کرده. اول خدا نشین خدا چیکار کرده قبول نداره این جدی. اولا یه نکته، قوانین اون بحث قبلیاتون نره، اعتباریات اعتبارم خیلی پیچیده است. ما داریم وجه قالبشو میگیم، اصطلاح حکمتشو میگیم، نه فلسفه دقیقش که واقع علتش چیه. این اصطلاحات دوستان میدونن دیگه، حکمت و علت. ها علت رو نمیخوایم بگیم که آقا خدا فقط به این جهت اینو گذاشته، حکمت میگیم که این قالبه. به نظر میرسه اینو کاملا دیگه من درآوردی ها دیگه، هیچ کی این نرفت. خب اگر ما میخوایم خانواده داشته باشیم، خانواده هدف آرمانی داره. ببین توی اول جامعه، توی جامعه قوانین ناظر به عدالت، مصلحت رو کی تعمیم میکنه؟ حاکم شهر. یعنی مصلحت رو سپردن دست شخصی که با ضوابط مصلحت رو میشناسه، اما دیگه کاملا واگذار شده به شخص. چرا؟ چون جنس مصلحت کاملا توی این فضا کاملا متغیره. مصلحت ها اینه که دو زمانه نمیشه عدالت رو پیاده کرد، برای میستورن دست کسی که دو زمانه هست. حرفا معلومه؟ حاکم شهر آدمیه که قوانین رو میدونه، تو زمانه داره تشخیص میده، برای همین همواره مصلحت ها موقتیه. اما وقتی رفتیم تو افق مودت و عدالت، مودت که آرمان اون که هیچی، مثل عدالت که آرمان. عدالت چی؟ جنس عدالت از جنس کلیاته، از جنس قواعده، نه از جنس وضعیت‌های روزمره. بر همین قانون‌ها که داره می‌ریزه، این با قانونش هم باید مودت رو تأمین کنه، هم عدالت رو حداقل نگه داره. برای من میگم قوانین خانواده یا قوانین ناظر به زن فرق نمی‌کنه. شما بگی خانواده اینجا بگو، یا بگو ناظر به زن و مرد، هر تاش یکی میشه تو بحث من. یا ناظر به وضع آرمانیه، یعنی تحقق مودت و رحمت، یا ناظر به وضع موجوده، یعنی اینکه ظلم نشود کف کار. معلومه دیگه، یعنی رفع معضل. یعنی اگر مودت حاصل نشد، حداقل چیکار کنیم که ضرری نخوریم. خب مثال های قوانین دسته اول هم دو قسمند. یه قسم قوانینی که اولی هند، طبیعی هند، حالا نمیدونم چی بدم، یه دست قوانین ناظر به قوانین اول. با مثال بگم اینا معلوم میشه. قوانین اولی، اسلام قانون نفقه گذاشته. نفقه برای چیه؟ نفقه قانونی است که مودت میاره. چرا مودت میاره؟ به خاطر اینکه مردها، این شیطان داره تحلیل میکنه، تحلیلش مبسله ها بهتون دیگه، حال نظام زن رو بخون، میگه مردها توان کاریشون بیشتره، زنها خرج کردنشون بیشتره. بعد اگه زن خرجش رو مرد بده، خوشش بیاد از مرد، چون هی تأمین شدن جانب کسی رو خوشش میاد، این پیوند دوتا رو قوی تر میکنه. غیر از این، اگر زن کالایی دارد که با اون میتونه پول در بیاره، و اگر زن توسط مرد تأمین نشه، این کالاشو خرج میکنه. معلومه دیگه منظورم چیه. برای همین اسلام میگه که مرد نفقه بده که هم زن زیر این قرار بگیره، هم زن خوشش بیاد از این اون که داره میده. چه انفق الا من شئت تکن امیره، چه احسن الا من شئت تکن امیره، حدیثه. میدونم اصل بحث اینه. برای همین اگر زنها دارن نفقه میدن، خلاف روال طبیعی دارن میدن. ما فعلا اصل قانون رو بگیم، بعد بریم سراغ وضعیت اجتماعی فعلی. یعنی تو اسلام نفقه بر عهده زنه، مرده. دیگه چی؟ شیطانی مثلا بحث خواستگاری، میگه چرا خواستگاری توسط مرد بشه؟ میگه قانون اسلامی نداریم ما، اما فرهنگ دینی ما با احادیث مطابقه، با نظام اسلامی. چرا؟ چون مرد طالبه، زن مطلوبه. چون مرد طالبه، مرد بره دنبال زنها. اگه زن بره دنبال مردها، یه تو بحث طلاق هم اینو میگن، همیگه بگمش. ببینید، میگه چون روحیه مرد در درجه اول طالبه، زن مطلوبه، برای همین این روحیه طالب اگه قطع بشه دیگه به زحمت میشه دوباره احیاش کرد. اما محبت از جانب زن اگه قطع بشه، چون زن با محبت مرد محبتش شارژ میشه، دوباره میشه اینو احیا کرد. برای همین است که طلاق اول دست مرده، نه دست زن. چرا طلاق در دست مرد؟ کسی که محبت از سوی او شروع میشه، اگه محبتش قطع شد میدیم که طلاق بده. اما کسی که محبتش انعکاسیه، اگه مرد به او محبت کنه، محبت تو شکوفا میشه، طلاقو نمیدیم دست این. چون عاطفیه، زود عصبانی میشه، زودم پشیمون میشه. همین الان که طلاق در صورت بره دادگاه، عمده مراجعات زنان و عمده پشیمونیان هم زناست. تو فامیلاتون چک بکنید اونایی که طلاق گرفتن. ما مثلا یکی همسایه داریم چند وقت پیش طلاق گرفتن، مرده یک سال و نیم مقاومت کرد برای طلاق. زن میگفت طلاق، مرد میگفت نه. یک سال و نیم مقاومت کرد، ما در جریانش بودیم. بعد یک سال و نیم طلاق داد. 6 ماه 8 ماه که گذشت، زنه برگشت. حالا زنه التماس میکنه، مرد میگه من دیگه با این نمیخوام زندگی کنم. یعنی زن زودتر تصمیم به طلاق میگیره، زودتر هم پشیمون میشه. برای همین برای این ترمز بیشتر گذاشتن. مرد از این طرف دیر تصمیم میگیره، دیرم پشیمون میشه. بر همین از این طرف راهو برای این باز کردم. میخوام تفاوت قانون حال طلاق نرسم، من خواستگاری بگم. خواستگاریم این طرف مسئله. اذن پدر، حکومت مرد در خانواده، همش از جنس قوانین اولیه. مهریه، مهریه خیلی جالبه. مهریه که کاملا از این دسته قوانین بردیمش تو این دسته، نابودش کردیم ما. مهریه برای چیه؟ و آتون نساء صدقاتهن نهله. صدقه یعنی علامت صدق، مهریه صدقه است اسمش. صدقه یعنی علامت صدق، نهله یعنی هدیه. اول ازدواج یه هدیه جانانه‌ای به خانومت بده که بدونه چقدر دوستت داری، دوستش داری. همین الان به قول شهید داریم، میگه آقا جون همین الان دوست دختر دوست پسره که میخوام هم دوست بشن، اولین کاری که پسر یه هدیه به دختره میده. میگه این هدیه، هدیه اول کار خیلی شیرینه، پس یه هدیه سنگین بهش بده. ما الان چیکار کردیم؟ مهریه رو تو کشور خودمون کردیم از جنس ضامن اجرای طلاق. از اول مدلمون شرکت، شرکت ممکن. ببینید شما توی شرکت جنگ اول بس صلح آخر. چرا؟ میگه از اول خوب خط کشیار بذار که بعدن خواستی جدا بشی مهم نیست. اما توی مثلا دوباره نکته قشنگ، عقد شاهد نمیخواد. قانون عقد، قوانین عقد، مثلا دوباره اولی قوانین عقد اینجاست، قوانین طلاق اینجاست. عقد شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد. آقا بالعکسه که شما شرکت بخوای تأسیس کنی شاهد میگیری، وقتی که بخوای جدا شی تو شرکت میگی آقا جون حساب کتابا رو برسیم، هر کی بره شاهد هم نبود نبود، حساب کتابا رو هم چک می‌کنیم دیگه. اگه دعوا شد میری سراغ دیگری. تو اسلام طلاق شاهد، عقد شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد. شاهد داری میگه، میگه نیا کنید انقدر این محبت باشه اینا برن سراغ هم، اسلام اصرار داره برید، معطل نکنید، برید جلو. ای شاهد هم نبود برید. اما میخواد هم جدا شید، سنگ میندازه جلوی پا. حالا یه دو نفر شاهد داری میگه، می دقت کنید، گفته شاهد عادل، انسان عادل، مسلمان هم منظوره دیگه. این یه مقدار اسلام میفهمه دیگه و میفهمه تو اسلام طلاق مبغوزه. وقتی شاهد عادل باشه، این عادل بودنش مانع میشه بذار راحت طلاق رخ بده. میره شروع کنه، حالا چرا میخوای طلاق بگیری؟ یه دوتا چونه باشو میزنه. برخلاف که الان تو دادگاه دو نفر عادل نشسته اونجا بیاد بشینه، خب این اصلا کاملا خلاف رویه اسلامه. خب معلومه، ببینید قانون چیه؟ قانون طراحی میکنه وحدت ایجاد بشه. مهریه قانونی است که وحدت ایجاد میکنه. نمیدونم نفقه قانونی که وحدت، اذن پدر چرا، اینا همیشه بحث کرد دیگه نمیرسم. قوانینی داریم معلول قوانین اول. یعنی چی؟ اینو شیطری که گفته من اونجا توجهم جلب کرد. شیطری میخواد پاسخ اونایی مهدوی که مقالاتو نوشته بده. اون میگه که اسلام چون تو ارث به زن ظلم کرده، توی نفقه جبرانش میکنه. میگه تو ارث دیه به زن ظلم میکنه، بعد خیلی ظلم شد میگه با نفقه جبران کن. شیطانی میگه آقا چه جای علت بلو بالعکس میگیری، چون اسلام نفقه داده ارثو میده. علت اینه، معلول اونه. من گفتم که فرقی داره، از کجا معلوم این علت و معلوله؟ چی؟ نه میدونم یعنی این زاویه شاید تر این نکته میخوام از کجا فهمیده این علت یا این علت. او میگه علت اونه، این میگه علت اینه. اصلا کی گفته رابطه علی دارن؟ این تحلیلش مال خودم. شاید این نکته رو میگه، میگه علت اونه نه معلول. بعد خودم فکر کردم راست میگه. یه قوانینی اسلام میذاره برای وضعیت طبیعی زندگی. ببینید چی تو زندگی همواره مسئله است تو خانواده؟ تأمین درآمد میشه نفقه، درسته؟ نفقه تأمین درآمده که مسئله روزمره است. ارث چند وقت یه بار رخ میده برای انسان؟ دیه چند وقت یه بار؟ گاهی در این زندگی رخ میده. این روال طبیعی نیست. پس ما که میخوایم قانون گذاری کنیم، اول قانون نفقه رو میذاریم با این دلایل که گفتیم. بعد حالا مرد موظف است به لحاظ اقتصادی زن رو تأمین کنه، خانواده رو تأمین کنه. پس ما درآمدهای اقتصادی رو جهت‌دهی میکنیم به سمت مرد. میگیم ارث، اگر ارث داده میشه، ارث ها به مرد بیشتر داده بشه که در مجموع زنان هم اینو خانواده بیشتر تأمین کنن. دیه ای میرسه، دیه مرد رو از کار میندازه چون تأمین کننده کاره. پس این مرده دوباره دیهش بیشتر میشه. دیه که به مرد میدن بیشتره چون این قرار بودش که تأمین کنه خانواده رو. اون مسائل اقتصادی در ببین قوانین ناظر به قوانین اوله. قانون اول میگه که نفقه اینجور باشه، حالا که نفقه اینجور باشه ارث هم اینجور. ارث پراکنده است، امور پراکنده زندگیه. دیه امور پراکنده زندگی، ممکنه تا آخر عمر یه بارم دیه بشه نخوره. معلومه دیگه حرفم. و همینطور یعنی اینجا تو خود دسته اول دو دسته شده. اینا هر دو تاشون داره مودت ایجاد میکنه. یعنی چون نفقه عامل مودته، هر کاری بکنیم که نفقه راحت تر انجام بشه، مودت داره تقویت میشه. ببین قانون ارث رابطه زن و شوهر نیست. رابطه این خانواده هم نیست. این از پسرموش داره ارث میبره. ربطی به اینا نداره. این دیه رو از فلان آدمی که تو خیابون دیده داره میگیره. ربطی به اینا نداره. اما وقتی که شما زن و مرد تفاوتش رو تو افق خانواده تحلیل کردی، مسائل اجتماعی هم دوباره میکشید تو افق خانواده تحلیلش میکنید. حرف معلومه؟ من گفتم ببینید، گفتم ما داریم خانواده رو میشناسیم، با خانواده حال داریم مسائل اجتماعی رو تحلیل میکنیم. چرا اسلام یه جایی بین زن و مرد فرق گذاشته؟ هر جا فرق گذاشته برمیگرده به مسئله خانواده. تو خانواده اینجور مکانیزمی دارن، پس اونجا باید تو جامعه اینجوری بکنند. خب این قوانین دسته اول. قوانین دسته دوم چیه؟ قوانین دسته دوم، ما میدونیم که همه خانواده ها وحدت توشون حاصل نمیشه. اگر حاصل نشد چی کار بکنیم؟ یکی از نکته ها طلاقه. اما طلاق رو باز دوباره با مدل عدالتی بریم یا مدل مودت و رحمتی؟ همون عدالتیه رحم، ما بخاطر عدالت میخوایم طلاق بدیم، اما یه کاری میکنیم که باز حتی امکان خانواده بماند. حلال مبغوض، حلال مبغوض شروعش قانون بذاریم، قانونهایی میذاریم با سنگاندازهای متعدد. شاهد میخواد، مرد راحت تر میده، مردی که طلاق نمیده راحت تر بده، زنی که راحت دلش میخواد طلاق بده اون نتونه طلاق بده. من گفتم حتی به نظر میاد برخی قوانین شیطانی تو یادداشتش میگه، تو کتاب جای فکر کردن داره، حضانت طفل. آقا زن دلش میخواد بچه رو نگه داره، گفتم دیگه مرد سختش بچه نگه داره، زن دلش میخواد بچه رو نگه داره، بچه رو میدن دست مرد، پوست از تر دوتاتون کنده میشه. باید طلاق بدید، مرد بدونه اگه طلاق گرفتم خدا به دادم برسه، این بچه رو من باید بزرگش کنم. زنه بگه خدا به دادم، بعد بچه میره تو خونه مرد، بچه گیر میده، برگردیم با هم دیگه دوباره ازدواج کنیم. ببین یعنی داره سنگ میندازه. این نیست که ما بچه رو بدیم دست زن، زن خوشحال تر بشه، مرد هم خوشحال تر بشه، دیگه کاملا طلاق حاصل بشه. رجوع از خیلی قانون جالبی ها، طرف نامحرمن به هم میتونن با هم نزدیکی کنن. تصورش بکنید مسئله رو، نامحرمه یعنی دیگه این زنه توی خونه این هست، بعد با حجاب بگرده، اما نمیتونه خونش بندازه بیرون، بعد خونه نگه داری، بعد اگر دلت خواست میتونی بهش رابطه برقرار کنی. آها اینکه نشود پس چی؟ رجوع دیگه. هم میگن اصلا تو فقه میگن، میگن آقا آنومای قبل از عمل، این خود این نیت چیزه، رجوع محسوب میشه. نه حتی نیاز بگی که من میخوام برگردم، یه دفعه از درش خوشو میپره بغلش میکنه، مثلا دارم میگم همین که پری تموم شد، رجوع حاصل شد. چی میگم دیگه؟ میگم اینا برای چی اسلام اصرار داره تو دوره رجوع تو خونش بمونه؟ ما میداری سنگ میندازه طلاق رخ نده. قانون طلاق رو داره تو افق خانواده تحلیل اجرا میکنه. مثال دیگه، قوانین گاهی ناظر به عدالت توی افراد، گاهی ناظر به عدالت جامعه است. مسائل زن و مرد توی جامعه داریم. آقا قانون ازدواج موقت و تعدد زوجات، فلسفه چیه؟ اینا مشکلات اجتماعی رو با این قانون داره حل میکنه. مشکل اجتماعی چیه؟ شرکتای دوستا مشکل برای ازدواج موقت میگه، میگه آقا جون این اشکال، من تو کتاب جنسیت دوستی هم اینو مفصل بازش کردم، اگر فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی زیاد شد چیکار میخواید بکنید؟ هی بگید ازدواج آسان. آقا ازدواج آسان مال فاصله کمه. بلوغ جنسی تو از 15 میگن رفته پایین‌تر، بلوغ اجتماعی رفته برای 20، من خیلی کم میگم 22 سال نیست، 25 میگم، میگه من خیلی برام پایین، میگم 22 خیلی دیگه پایین آوردم دیگه، نه با فرق دارم. آقا تو این 7 سال که اوج هیجانات جنسی 18 19 سالگیه، تو این اوج هیجان چیکار بکنی؟ برو رغبانیت پیشه کن. خب نمیارن پیشه کنن، چی میشه؟ میشه آقا شهیدتری میگه، میگه سه تا گزینه داریم: رغبانیت، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت. روبانه پیشه کن چیزی که ما میگیم کمونیسم جنسی، یعنی هر کی با دو تا 10 تا دوست دختر داره، دختره 10 تا دوست پسر داره. همین تو دانشگاه قم این دختر ما رفته میام، میگه اصلا چه خبره، میگه اصلا میگه اتوبوس که سوار میشی، میگه دانشگاه قم پسر و دخترش جداست، ساختمان کلاس ها جدا، ساختمانش هم جدا، میگه تو اتوبوس که سوار میشین دختر پسر با هم میرن، تو جفت جفت میشینن، یعنی اینجا که جداست اینجوریه. شما ببینید که تهران چه خبره. گفتم خیلی افتضاحه این وضعیتو. خب چیکار کردیم ما؟ ما گفتیم که روحانی خب نمیتونه، خب نمیتونه میره انجام میده. خب حالا ازدواج موقت میخوام، یعنی من اون که دانشم میگم آقا بعد کس نقد کرده بودش، حالا نمیگم. تعدد زوجات، تعدد زوجات چیه؟ این تعدد زوجات بذارید جلسه بعد بگم، چون تعدد زوجات خیلی به نظرم اصلا تو خود مدل طراحی قانون اسلام چه پیچیدگی‌هایی لحاظ کرده، خیلی جالبه. این یادآوری کنم اول جلسه بعد تعدد زوجاتو بگم، اضافه نمیگم چون میترسم برید از یاد مرد میخواد گنگ که شنیدم ها نمیدونم روسیانم، میگن آیت الله قاضی گفته که از بهترین ایشون 4 تا زن داشته دیگه، میدونید یا نه؟ آیت الله قاضی 4 تا زن داشته. آره الان قاضی معروف فکر کنم، الان یه لحظه شک کردم 4، ولی میدونم بیشتر از یکی داشته، اینه که قطع دانم 4 تاش الان یه لحظه شکه، ولی میدونم 4. بعد ایشون گفته که از بهترین عوامل کار سلوک اینه که انسان تعدد زوجات بکنه، به خاطر که چنان زندگی برش تلخ میشه و زیاد میشه که این مقاومتش در مقابل این خودش اینو به کمالات برسونه. یعنی تعدد زوجات خیلی مرد ازدواج وقت نه راحته، ولی تعدد زوجات برای ازدواج وقت باید تعدد زوجات رو بحث بکنیم. همه یاد گرفتن با تمام ریزکاری ها. خب و سلام علیکم و رحمت الله. حال جزئیات